بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد صلى على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. امشب باز فرصتی پیش آمد، امیدوارم بشه بر این فرصت ها افزود و برنامه تفسیر قرآن رو پیش برد. الان قرآن مواجه است با یک چالش های بسیار جدی و عمیقی که هرچه انسان نگاه بکنه علت رو در نادانی و جهل کسانی میداند که خودشون رو محق و صاحب نظر نسبت به قرآن میدانند. در اساس نمیدانند، شاید علت اصلی این باشد که بر زبان عربی آگاهی کافی و وقوف ندارند. از این جهت فهم قرآن برای اونها مشکله و راه‌های مختلفی رو جز راه درست میپیمایند. در هر حال من بارها گفتم، الان هم تکرار می کنم که ما مدعی هستیم که تا الان در طول تاریخ اسلام قرآن رو بهتر از دیگران، اگر نگم خیلی خوب، بهتر از دیگران که روی قرآن کار کردن فهمیدیم. ولی اشکال کار ما این است که ما به زبان فارسی صحبت می کنیم. اگر مطالب ما به زبان عربی حداقل و بعد به زبان انگلیسی در مرتبه ثانی معرفی بشود به دنیا، اونها گرایش بیشتری از ما پیدا خواهند کرد. ملت ما، یعنی در ایران ملت ما که میگویم ایرانی ها، همه اقوامشون فرق نمی کنه، خیلی نسبت به مطالعه و کتاب خواندن کند هستند و حوصله کافی به خرج نمیدن برای مطالعه. اما این یک اصله که اگر ما خودمون رو عادت بدیم به مطالعه، مثل غذا خوردن میشه برای ما. یعنی تا مطالعه نکنیم اصلا نمیتوانیم بخوابیم، حتما باید این کار رو انجام بدیم، اما سراغش نمیریم، یعنی سراغ مطالعه نمیریم که بهش عادت بکنیم. یکی از خسارت‌هایی که ما از عدم مطالعه می‌بینیم این هست که آنچه که در همین کلاس‌های خودمون گفته می‌شود، اینها هباء منثورا می‌شود، یعنی ریزگرد‌های توی هوا که به هر سمتی میره و در واقع بی‌حاصل است. ولی اگر اهل مطالعه بودیم، ده ها سوال از همین مطالبی که گفته شده استخراج میکرده، ولی خب این کارو نمی کنه. این نشانگر این است که ما عاشق که خیلی زیاده، طالب مطالعه نیستیم. بخوانیم، فراگیریم و 24 ساعت عمر خیلی زیاده، چه همه کار آدم میتونه انجام بده. 8 ساعتش رو بخوابین خیلی زیاده. من در ماه رمضان متوسط خوابم 3.5 ساعت بودم. میشنون آدم مقاومت میکنه، یاد میگیره. حالا نمیگم شما 3.5 ساعت بخوابید، 8 ساعت بخوابید، ولی 16 ساعت بقیه رو تلف نکنه. در هر حال میبینید که الان مدل حرف زدن من هم دیگه بسیار کند شده، به سرعت نمیتونم حرف بزنم دیگه، حافظم اونطوری یاری نمیکنه، ممکنه مطالب دیگه به هم پیوسته نباشه. در هر حال فرصت ها رو از دست دادیم و چندان حاصلی به دست نیاورده. اگر از این به بعد حالا فرصت ها غنیمت شمرده بشود و یک مجموعه منسجمی هم در رفتار، اخلاق و هم در دانش قرآنی و حکمی به وجود بیاید، این ضروری جهان اسلامه، ضروری است، ولی متاسفانه تا حالا شکل نگرفته. خب اگر که بیاد داشته باشید، ما در آیه 30 سوره انعام بودیم. آیه 30 رو تا حدودی بررسی کردیم. آیه 30 مخاطبش پیامبره و مخاطبش ما هستیم. تمنا و ترجی است، یعنی آرزو و امید است، که میگوید ای کاش بودی و میدیدی آنگاه که اینها در پیشگاه پروردگارشون ایستانده شدند و از آنها پرسیده شد که آیا این حق هست؟ این عذابی که الان میبینید، حالا میبینید دیگه، حق هست؟ گفتن بله، سوگند به پروردگار که این حقه. خدا جواب میدهد که خب پس حالا بچشید عذاب را به سبب کفری که میورزیدید. اما مجموعه آیات 27 و 28 و 29 و 30 انعام که علت دروغ پردازی تکذیب کنندگان را میگوید نسبت به آیات الهی و در پیشگاه پروردگار، این است که اینها گمان میکردند که همه چیز دروغه، یعنی همه چیزی که ما میگوییم، یعنی همه اون چیزهایی که انبیا میآورند و به مردم میگویند دروغه. ما خیلی تعجب نکنیم، یعنی خیلی وقتها این احساس در خود ما هست، در خود من هست. یه وقتی که آدم تصمیم میگیره یه کار خلافی را با توجیه انجام بده، به این معناست که قیامت رو و عذاب رو دروغ میانگارد، یعنی دیگه قبول نداره، یعنی از دایره قبول کردن این مطلب خارج شده. توجیه میکنه رشوه بدهم، حالا مثالی که من همیشه میزنم، توجیه میکنه الان یک دروغ بگم، توجیه میکنه الان اشکالی نداره، یعنی دیگه از اون اندیشه قبول قیامت که ممکن است در قیامت جلوی من رو بگیرن و مرا بازخواست کنن خارج شده. پس دروغ انگاشتن قیامت خیلی ساده است. ما فکر نکنیم که ما قیامت رو قبول داریم و قیامت هست، بل ما قبول داریم، نه، بیایم توی عمل. توی عمل که آمدیم، یک انسان مثلا خشمگین میشه، یه حرف نامربوطی میزنه، همون حرف نامربوطی که میزنه همون وقتی است که محاسبه نکرده است که قیامت هست، یعنی از اون حسبان خارج شده، از دایره قبول قیامت خارج شد. به این آیات نگاه میکنیم. سوره جاسیه آیات 24 تا 26. و قالوا ما هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر و ما لهم بذالک من علم ان هم الا یظنون. ترجمه میکنم. گفتند، کیا این حرف میزنن؟ ببین اینا لازم نیست به زبان آورده بشه، یعنی همین که در ذهن انسان، در تفکر انسان بچرخ این اندیشه که بابا قیامت چیه، خوش باش، فعلا همین دنیا رو بچسب. ببینید چقدر در ادبیات ما این عبارات جاریست، حتی به زبان میاریم. خب چیزی نیست جز همین زندگی دنیا که در اینجا میمیریم و زنده میشویم و فقط روزگار است که ما را فرسوده میسازد و کم کم هلاک می نماید. چون این حرف رو می زنن؟ برای اینکه ماله هم به ذالک من علم، برای اینکه آگاهی نسبت به این قضیه نداره و آگاهی پیدا کردن نسبت به قیامت به نظر من ساده ترین رکن اندیشه دینی است. یعنی قیامت رو خیلی زود آدم می تونه بهش برسه و باورش بکنه که اتفاق میفته و هست. ان هم الا یظنون، خب اینها هم کاری نمی کنن جز گمان، فقط گمان میبرن. به گمانشان دنیا اینطوریست و تمام میشه و دیگه چیزی نیست. و اذا تتلا علیهم آیاتنا بینات ما کان حجتهم الا ان قالوا تو به آبائنا ان کنتم صادقین. وقتی ما آیات بینات خودمون رو بر اینها ارائه میکنیم هیچ دلیلی نمیتوانند بیاورند جز این که بگویند اگر قیامت راست است شما پدران ما که مردند الان زندهشون کنید. این دلیلشون. از این راه میخواهند بپذیرند. و این مسئله رو اگر به یاد داشته باشید در 35-6 جلسه تحدی در قرآن من ثابت کردم که کسانی که این بهانه ها رو می آورند از قرآن، از آیت قرآن، اصلا ایمان نمیارن. یعنی اگر پدران اینها هم زنده بشوند اینا ایمان نمیارن. بعد یه بهانه دیگری می آورند، هر آنچه که بخواهند، مثل همون کسانی، چون تحدی با همون خطبه 192 نهج البلاغه شروع شد دیگه، که آخر خطبه امیرالمومنین راجبه اون درختی صحبت میکنه که کفار نزد پیامبر بودن و به پیامبر گفتن درخت رو فراخوان. پیامبر گفت شما ایمان نمی آورید. گفتن اگر تو درخت رو بیاوری ما ایمان میاریم. درخت رو آورد، ایمان نیاوردن. گفتن که بگو بره سر جاش. پیامبر گفت ایمان نمی آورید. گفتن می آوریم. به درخت دستور داد برو سر جا. ایمان نیاوردن. گفتن به نصف درخت بگو بیاد. نصف درخت آمد. گفتن بگو برگرده به چسب به قسمت اول. همین کار رو کردن، ایمان نیاورد. یعنی اون کسی که بخواهد به بهانه گیری از ایمان آوردن فرار کند اصلا وقت صرفش نکن. اینو قرآن به صراحت تبیین کرده. یکیشون هم اینه، یه گروه هم اینه که وقتی که آیات بینا، آیات روشنه، بر آنها تلاوت بشود هیچ دلیلی نداشتن که قبول نکنن جز این که گفتن اگر شما راست میگید پدران ما که مردن زندشون کنه، وقت ما ایمان میاریم. قل الله یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم. بگو که خداست که شما رو زنده می کند، سپس می میراند، سپس شما را گرد می آورد. برای کجا؟ الی یوم القیامه. نمیگه فی یوم القیامه، میگه الی یوم القیامه. یعنی این حرکت تدریجی است و تا روز قیامت برای همه انسان ها ادامه داره. یک حرکت دائمی است. لا ریب فیه، هیچ تردیدی در آن نیست. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اما بیشتر مردم نمیدانند. من در بحث قیامت در یک یا چند جلسه یادم نیست اثبات کردم با نگاه کردن به همه پدیده هایی که در پیش روی ما هست، با نگاه کردن به اونها اثبات قیامت خیلی ساده است. خیلی ساده. و انسان هم جز همین پدیده هاست. بنابراین حرکت او دائمی است، بقاء او دائمی است و او خالد است. در نظام هستی وجود او تثبیت شده است، به هیچ وجه از بین نمی رود و انسان به عمل باقی است. پس آثار عملی او وقتی در دنیا بماند، وجود او و روح او حتما در نظام هستی ماندگار. گروه آیات بعد، سوره مؤمنون 33-38. دو گروه آیه از سوره مؤمنون اگر برسیم هست که باید بررسیش بکنیم. اینجا 6 آیه است. و قال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخره و اطرفناهم في الحياه الدنيا ما هذا الا بشر مثلكم. و این چیزی است که خیلی اتفاق میفته. ملأ قوم او، یعنی قوم کی؟ قوم هود. راجب هود صحبت میکنه که هود پیامبر
قوم عاد هست.
وقتی میگیم قوم هود یعنی عاد، وقتی میگیم قوم صالح یعنی ثمود، و اینها هر دو قوم در یمن امروزی زندگی میکردند، در یمن و عمان و اون قسمتی که دریای احمر، دریای سرخ، خلیج عدن هست و اقیانوس هند و دریای عمان، در این مناطق این دو قوم زندگی میکردند. هنوز هم اونایی که یمن میرن و در تورهای در واقع باستان شناسی اینا حرکت میکنن، میبرنشون جاهایی که آثاری از این دو قوم هنوز وجود داره، مگر اینکه در این جنگی که الان دائر هست از بین رفته باشه. در هر حال ملع یعنی آدمهای چشم پر کن، یعنی آدمهایی که یه جایگاهی در جامعه دارن و حرفشون در رو داره، که همیشه هم اونها مخرب بودن، الان هم اونها مخربن. یعنی اگر که یک کسی پیدا بشود در همین جمع شما، اینا ناراحت نشیدا، من مطمئنم اتفاق میفته. و حالا یکی میاد میگه اقلا 2% جا میذاشتی، که اگر یک کسی در این جایگاه بنشیند و یک کمی ثروتش از من بیشتر باشه، حتما حرف او رو بهتر گوش میدید، شکی ندارم. این همه تون تک تک آزمایش شدید. و قال الملأ من قومه الذين كفروا، چشم پر کن های قوم هود که کافر شده بودند و کذبوا بلقاء الاخره، و تکذیب میکردند دیدار آخرت را، و اطرفناهم فی الحیات الدنیا، و آنها را خوشگذرانی داده بودیم بهشون، یعنی ابزار خوشگذرانی رو در اختیارشون گذاشته بودیم در حیات دنیا، گفتن چی؟ و قال، اون قاله اول مال اینجاست، همه اینها رو در صفات ملع گفت که برسه به اینکه این ملع چی گفتن. همین حرف که شما میزنید چی گفتن؟ گفتن ما هازا الا بشرون مثلکم، مگه فلانی کیه؟ عین خود ماست، چه فرق میکنه؟ یه آدم مثل ما چه کار میکنه؟ یه اکلوم ما تاکلوم، از همون چیزی که شما میخورید میخوره، تاکلون همه، و یشرب همه ما تشربون، و از اون چیزی هم که شما مینوشید او هم مینوشد. ولئن اطعتم بشرن مثلکم انکم اذن لخاسرون، اگر شما مردم بیایید و از یه آدمی که مثل خودتون تبعیت بکنید، حتما زیان کردید، ضرر میکنید. این حالا یه آیاتی در شرح این ماوقع هست که خواهم آورد. در سوره اعراف آیه 66، اونم راجع به هوده، اتفاقا اونجام راجع به هوده. قال الملأ الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفاهه، ملأ قوم هود که کافر شده بودند گفتند که ای هود ما تو را آدم سفیهی میدانیم. خب اینا پیغاماش میرسه، من خیلی ببخشید تطبیق میدم، من هود نیستم، من پیامبر نیستم اینا، ولی در حد خیلی نازل و پایین اینطوریه دیگه، چه برسه یه پیامبری بیاد. پیغاماش میرسه که فلانی عقلش از دست داده، میره نماز جمعه میخونه، عقلش از دست داده، میره نماز عید میخونه، عقلش از دست داده، تفسیر قرآن میگه، بابا بریم بشین، به چه درد میخوره اینا؟ پیغاماش میرسه، یعنی همون انا لنراک فی سفاهه، آدم سفیهی هستی تو. باز در باره خود هود در سوره هود آیه 27، ما نراک الا بشرن مثلنا، یعنی همون چیزی که تو این آیات بود اونجا باز تکرار شده به صورت بریده بریده، ما تو را نمی بینیم جز این که بشری هستی مثل خود ما. دنباله آیات، آیات سوره مؤمنون هستیم، 33 تا 38. ایعدکم انکم اذا متتم و کنتم ترابا و عظاما انکم مخرجون، مردم این هود آمده به شما وعده میده که اگر شما مردید و بعد استخوان شدید و استخوانهاتون هم خاک شد، اون وقت شما تازه مخرجید، این بازم میاد بیرون. مثلا حرف عاقلانه است. هیهات هیهات لما توعدون، ابدا ابدا اگر چنین چیزی اتفاق بیفتد که به شما وعده داده می شود. اصلا این هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما نحن به مبعوثین. همین زندگی این دنیاست، توش می میریم، توش زنده می شویم و اصلا بعثی در کار نخواهد بود. همونطور که عرض کردم، ببینید اگر ما یه رفتارها و اخلاقها و عملکردهایی داشته باشیم که حاکی از خروج از اوامر الهی و نواهی الهی باشد، یعنی در اون لحظه که ما خارج میشیم، در اون لحظه حرفمون اینه که ول کن بابا، قیامتی هست کجا؟ این هو الا رجل افترا علی الله. این آقای هود که شما میبینید کسی نیست جز یک آدمی که آمده است و به خدا دروغ میبندد. تازه اینا خدا رو قبول کردن، حالا خدا هست و ایشون برای اینکه محکومش بکنن یعنی به خدا دروغ میبنده. افترا علی الله کذبا و ما نحن له به مؤمنین. ما که به او ایمان نمیاریم، شما هر کاری میخواد بکنه. خب وقتی اینا حرفو بزنن، بزرگانن دیگه، اونام دنبالشون راه میافتن، هود رو رها میکنن. اما خداوند در سوره طه آیه 15 در اثبات اینکه حتما قیامت اتفاق میفته یه سخن خیلی کوتاه داره. حضرت خدای باری تعالی میفرماید که ان الساعه آتیتون اکاد و اخفیها. ساعت حتما میرسد ولی من آن را مخفی کردم، یعنی لحظهش رو مخفی کردم، کسی نمیدونه. و ما تدری نفسون به ای ارز تموت، تو هیچ کس نمیدونه کجا میمیره. لتجزا کل نفسن به ما تسعا، تا اینکه هر کسی به اندازه کوششی که میکند سزا داده بشود. به اندازه کوششی که میکند، برای اینکه اگر هر کسی بداند چه ساعتی میمیرد، خیلی خوب کوشش ها مرتب و منظم میکنه و بدون بعد از مرگش چه اتفاقی میفته. خدا میگه اکاد و اخفیها، من مخفیش کردم. این سوالای امتحانی، اگر سوالای امتحانی رو، مثلا سوالای امتحانی سال آخر مثلا رشته پزشکی رو بذارن جلوی همون کلاس اول ابتدایی، بگن سوالای آخر پزشکیت هم ایناست، خیالش راحته دیگه، زحمتی نمیکشه، خیال بهش میرسی. اما اگر سوالها مخفی باشه و محصل نداند که از کجای کتاب و چگونه و کی سوال مطرح میشه، همه یک کتاب رو میخونه، با دقت هم میخونه و بعد در امتحان هم موفق میشه. و اما گروه دوم از آیات سوره مؤمنون 105 تا 108. علم تکن، ببینید ما الان در این چارچوب داریم صحبت میکنیم که یه عده ای از مردم در برابر دعوت حق انبیا می ایستن و اون رو نمیپذیرن، انکار میکنن و میگوین حیاتی غیر از این حیات دنیا نیست و تازه ما اگر بخواهیم پیامبری رو بپذیریم باید مثل ما نباشد، یعنی بشر نباشه، خب از جنس بشر، از این چیزهایی که ما میخوریم نخوره، مثل ما راه نره، مثل ما نخوابه، یک عنصر دیگری باشه. پس توی این مقوله ما داریم آیات رو میآوریم که لو ترا اذ وقفوا علی ربهم، که آیه 30 سوره انعام است، اثبات بشود که حتما حتما آدم ها در برابر پروردگارشون ایستانده می شوند و قفوهم انهم مسئولون، فرمان ایست صادر بکنید، اینها رو متوقف بکنید برای اینکه باید از اونها سوال پرسیده بشود. الم تکن آیاتی تتلا علیکم؟ آیا اینطور نبوده است که آیات من بر شما تلاوت بشود؟ ببینید اینجا آیاتی میگه، یه جا میگه آیاتونا آیاتنا، خب میگه اینجا میگه آیاتی، یه آیاتی است که فقط و فقط از طرف خدا صادر شده است و این متن قرآنه. یه جا میگه آیاتونا، یعنی اون نشانه هایی که دیگران هم در آوردنش دخیلن، یعنی پیامبر میخواهد کاغذ، میخواهد قلم، میخواهد نوشتن، میخواهد ابلاغ و اعلام، میخواهد همه اینها تا این نشانه ها، میگه نشانه های ما. ولی اینجا میگه آیاتی. آیا اینطور نبوده که نشانه های من بر شما تلاوت بشود؟ فکنتم بها تکذبون، ولی پیوسته شما آن را دروغ می انگاشتید. فقط اینها رو توی رفتار، اخلاق و گفتار خودمون و منش ها و کنش های خودمون ببینیم که آیا ما تکذیبگر آیات الهی هستیم یا نه. در اسراف ها، تبذیر ها، ریخت و پاش ها، یعنی چی؟ یعنی ما قیامت رو قبول نداریم، یعنی قبول نداریم که میگه ویلون للمبذرین، قبول نداریم که میگه ان الله لا يحب المصرفین، اینا رو قبول نداریم. پس آیات الهی تکذیب میشه، دروغ انگاشته میشه، یعنی خیلی دور نمیخوایم بریم، اصلا از این درم نمیخوایم بریم بیرون. همینا ما اینجا نشستیم، بسیار بسیار در موارد مختلف آیات رو تکذیب میکنه. حالا رسیدن به اونجا که تو قیامت خدا داره ازشون میپرسه ها، میگه مگه آیات براتون تلاوت نمیشد و شما تکذیب میکردید؟ جواب میده. اونجا با خدا صحبت هست. قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، گفتن که پروردگارا نگونساری و بدبختی ما بر ما غلبه کرد. چرا این کار کردی؟ حالا دیگه خیلی داره خجالت میکشه، این هم از بدشانسی ما، بدبختی ما، اینطوری بود، اشتباه شد. و کننا قوما ضالین، ما اصلا مردمان گمراهی بودیم. حالا داره اعتراف میکنه، ربنا اخرجنا منها، ها چون مؤنثه به آتش برمیگرده، ای پروردگار ما، ما را از آتش بیرون ببر. فإن عدنا فإنا ظالمون، قول میدیم اگر دوباره برگردیم به حالت تکذیب کردن آیات تو، حتما از ستمگرانی، دیگه هر طوری که تو میخوای ما رو عذاب کن. آیا خدا میپذیره؟ خدا خیلی بد برخورد میکنه، خیلی بد اخلاق، ظاهرا خدای بد اخلاقی است. قال اخسئوا، گفت که برید گم شید. این معنی واقعیش رو بخواید، اخسئوا، اخسئ یخسئوا، وقتی است که به سگ عرب ها وقتی بخوام بگن چخه میگن اخسئ. حالا خدا یه اخسه اون دیگه، خیلی مؤدبانه ترجمه کنیم، برید گم شید. جواب اینا هستم، حالا نمیدونم چقدر میخوایم اینا رو قبول بکنیم. اخسه او فیها ولا تکلمون، ولا تکلمون، نه با من حرف نزنید. خیلی عجیبه، خدا میگه با من حرف نزنید. اصلا صحنه ها این قابل تصور هست که انسانی بایسته در پیشگاه عدل الهی التماس بکنه ما غلط کردیم، ما اشتباه میرفتیم، اگه ما رو از آتش در بیاری قول میدیم دیگه اصلا به این حالت بر نگردیم، تکذیب نکنیم، برید برید دنبال کارتون، دور بشید و با منم صحبت نکنید. من میدونم خسته میشید، ولی دوست دارم که این زیبایی های قرآن رو براتون ردیف کنم. هفت نوع، وقتم میگیره این کار کردن، و هفت نوع گفتگو در قرآن بین گناهکارها و خدا هست. یکیش همین بود که حال دو برتمه شاید توی هفته تکرار بشه. گروه اول توی سوره سجده است، پشت سر هم هست گروه ها، یا توی آیه یا دو آیه پشت سر هم. مثلا اینجا توی آیه 12 و 13 سجده است، دقت بکنیم. ربنا ابصرنا و سمعنا فرجعنا نعمل صالحا. خدایا ما دیدیم، ما داریم عذاب رو میبینیم و شنیدیم پیام تو رو، حالا فهمیدیم تو راست میگفتی، خواهش میکنم ما رو برگردون تا عمل صالح انجام بده. این یه گفتگو، ما رو برگردن نعمل صالحا، تا عمل صالح انجام بدهیم. خدا واقعا اونجا دیگه ارحم الراحمی نیست، ببینید چه کار میکنه با اینا. خدا جواب میده، در جواب آنها خدای تعالی میفرماید حق القول منی، اکنون نوبت من است که گفتار خود را به راستی به منصه ظهور برسانم. گفتارم چه بود؟ لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین، که من حتم پر خواهم کرد جهنم را از نیروهای ناپیدا و پیدای جامعه، همه را جهنم پر میکنم. پس حالا وقت چانه زنی نیست. این یه گروه. گروه دوم در آیات 11 و 12 سوره غافر با خدا صحبت میکنه. ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین، خدایا ما را دو بار میرانیدی و دو بار زنده کردی. اینو توضیح دادم، یه جایی واردش نمیشم چون خیلی وقت میگیره، برید نگاه بکنید چطوریست دو بار میراندن و دو بار زنده کردن. خدای تعالی در پاسخ آنها، البته دنبالش اینه ها، دنبال آیه میگه فاعترفنا به ذنوبنا فهل الی خروج من سبیل. باشه، حالا دوبار ما رو میراندی، دوبار زنده کردی، ما اعتراف به گناهانمون میکنیم، آیا حالا که اعتراف کردیم به گناهانمون راه خروجی وجود دارد؟ جواب خدا، لعلکم به انه اذا دعی الله وحده کفرتم و این یشرک بهی تو منو. خیلی قشنگ بابا. این بدان جهت است چرا به این روز افتادید، چرا راه خروجی وجود نداره دیگه. این به آن جهت است که هرگاه خدا خوانده می شد فقط و فقط به تنهایی شما کافر می شدید، یعنی حاضر نبودید خدا را به تنهایی بخوانید. و این یشرک به، جالبه اونجا ببینید، خیلی دقت بکنید، اون قسمت اول فعل ماضیه، ببینید میگه اذا دعی الله وحده کفرتم، هر دو فعل ماضی است، وقتی خوانده میشد خدا به تنهایی شما کافر میشدید. حالا میاد سر فعل مضارع میگه و این یشرک بهی تؤمنو، اما اگر شریک برای او آورده بشود شما باور میکنید و ایمان می آورید. یعنی به شرک ایمان میارید، به توحید ایمان نمیارید. برای همینه که اینجا در این معزق و بنبست گیر کردی و سبیل خروجی هم وجود ندارد. همین امشب از این کانال های تلگرام اینها دعاشو نخوندن، حال می خوندن که از قول پیامبر که اگر کسی این دعا رو بخواند، هر وقت یه بار بخونه دیگه گناهان اجدادش و خودش و آیندهش و اینها همه بخشیده میشه. حالا بیاین با این آیات اینا رو کنار هم بگذارید، ببینید میخواین چه کار بکنه. اینم گروه دوم. گروه سوم در سوره زخرف است و هم حرف اهل عذاب و هم پاسخ خدا در یک آیه است، آیه 77. یا مالکو، اصحاب دوزخ به آتش افروزان دوزخ، به مالکین دوزخ میگن که یا مالکو لیقضی علینا ربک، به پروردگارت بگو حکم ما رو زودتر صادر کنه. ببین که تو زندان میرن دائم یه دفتر داره اونجا، داره این دفتر شروع تو سر کلم التماس میکنن به اینا که برای ما نامه بنویسید که حکم ما رو صادر کنن. بدترین حالت توی زندان بی حکمیه، یک کسی ندونه چند سال زندانه، چرا اینجا هست. حالا این زندان جهنم رو ببینید، خیلی عجیبا، خیلی شباهت جالبی داره. یه کاری بکنید اقلا یکی شب برید زندان ببینید چه خبر. خب میگه یا مالکو لیقضه، یعنی حتما، لام امره، امر غائب، پروردگار تو بگو که حتما بابا حکم ما رو صادر کن دیگه. لیقضه علینا ربک، جواب این جواب خدا نیست، جوابی است که مالکان دوزخ از طرف خدا میدهند. انکم ماکسون، حالا تشریف دارید. خیلی جالبه، حالا تشریف دارید. انکم ماکسون. گروه چهارم به خاطر بسپارید، خیلی جالبه. ربنا اخرنا الى اجل قریب نجب دعوتک و نتبع الرسل، پروردگار را به تأخیر بینداز مهلت ما را. در اجل قریب، خیلی کم، یه اندکی مهلت بده تا به دعوت تو پاسخ مثبت بدهیم و از رسولان تبعیت بکنیم. جواب خدا، آیه 44 ابراهیم، اینم توی آیه است، توی آیه سوال و جواب. جواب خدا، اولم تکونو اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، مگر همین شما ها نبودید که در دنیا سوگند میخوردید که ما هرگز زوال پذیر نیستیم؟ مگر شما نبودید؟ پس چی شد؟ حالا برید زوال ناپذیر باشید. گروه پنجم، اون اخرنا بود، تا حالا دو تا اخرجنا داشتیم. ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل. 37 فاطره، هر دو سوال و جواب هم در یک آیه است. پروردگارا ما را خارج کن از آتش تا صالح عمل کنیم، غیر از آنچه که پیشتر می کردیم. دیگه اون کارا نمی کن. قول می ده. پاسخ خدای تعالی، اولم نعمرکم ما یتذکر و فیه من تذکر، آیا ما در برهی از زمان به شما عمر ندادیم به اون قدری که هر کس که بخواهد که به یاد بسپارد بتواند که به یاد بسپارد؟ اینقدر بهتون عمر ندادیم؟ یه زنی آیه پیچیدگی هم داره، ترجمهش دقت بکنید. ببینید، اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر، آیا اونقدر به شما عمر ندادیم که هر کس که بخواهد پند بگیرد و به خاطر بسپارد بتواند که این کارو بکنه؟ قد عمر دادیم. و جاءکم النذیر، تازه بیم دهنده هم برای شما آمد. فزوقو، دنبالش حالا خودتون بخونید دیگه، 37 فاطر بچشید. حالا گروه ششم، آیه 100 مؤمنون است، همین سوره ای که دو گروه آیه ازش خوندیم و این مجموعه رو به خاطر اون آیات 105 تا 108 آوردم. مکالمات اهل عذاب با خدا. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، تا اونجایی به کفر ادامه دادن که وقتی مرگشان فرا رسید و صحنه قیامت را دیدن فریاد زدن که پروردگارا برگردان، مرا برگردان. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، باشد که من در آن کارهای زشتی که به جا گذاشتم بروم و روی آنها عمل صالح انجام بدهم که اونها آثارش از بین بره. پاسخ خدا: کلا کلا، هرگز، بازگشتی نیست. انها کلمتون هو قائلها، این یه حرفی است که ایشون میزنن که برگردانید. پس این که میگوید مرا برگردانید، کلمه ایست که خودش میگه، حرف ایشونه، برگشتی در کار نیست. گروه هفتم، باز ربنا اخرجنا، بازم اخرجنا، ربنا اخرجنا، همین آیه است که در سوره مؤمنون خونده شد و گفتم در گروه هفتم تکرار میشه. ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون، پروردگار ما را از این آتش بر بیرون، اگر برگردیم حتما ستمکار خواهیم بود. پاسخی که میشنوند: اخسئوا فیها ولا تکلمون، دور شوید از من و گم شوید و با من سخن نگویید. اینها مکالمات حالا به نوع دیگری از این سخنها هست. مثلا روزی که ولا یکلمهم الله ولا ینظر الیهم، اون روز مثلا اینا دیگه غائبه، مثلا خدا بهشون نگاه نمیکنه، باشون صحبت نمیکنه. ولی اینجا دقیقا توی این هفت گروه مخاطب دقیقا روشنه، توی آتش داره با خدا حرف میزنه، خدا هم بهش جواب میده. این تا اینجا. یه ابیاتی از مثنوی براتون بخونم. دفتر اول، یه داستانی هست که یه وزیری هست و با مردم مکاری میکنه و با مسیحی ها یک طور، با مسلمان ها یک طور. بعد یک بخشی داره که نتیجه گیری خود مولاناست از اون کارهای اون وزیر. بیان خسارت وزیر در این مکر، یعنی در مکاری هایی که کرد سرانجام خسارت دید. روح می بردت سوی چرخ برین. روح چون از جنس خداست و از ذات اوست و سنخیت با او دارد، پیوسته جهتگیریش به سمت چرخ برین است. چرخ برین کجاست؟ بهشت. روح می بردت سوی چرخ برین. چرا چرخ میگه؟ یعنی اصلا چرخ در فارسی بسیار مفهوم جالبی داره. یعنی هر جایی که چرخ آوردن، یعنی حرکت دائمی و نایستا، حرکتی که نمی ایستد. بنابراین بهشت جایی است که حرکت دائمی است در اونجا. نشستن و خوردن و خوابیدن و حوری و اینا خبری نیست. تراکتور است و شخم زدن و عمران و آبادانی. خب چرا؟ برای این که میگه سوی آب و گل شدی در اسفلین. چرخ برین اونجا رها کردی، اومدی به این آب و گل پایین چسبیدی. خیشتن را مسخ کردی زین سفول. با این سفلگرائی، سفول ضد علوه، یعنی بالا و پایین. اسفل هم که میگه در اونجا ثم رددناه و اسفل سافلین، از همین. پس سفول مستره. تو با چسبیدن به این آب و گل اسفلین خودت رو مسخ کردی. پس اونجایی که میگوید که کونو قردتن خاص این و میگویند که مسخ شدن، مولانا در اینجا میگوید که انسان وقتی خودش را از علو به دنو بیاورد و از اعلا به اسفل برساند، در واقع خودش را تبدیل کرده است از مقام شامخ انسانی به مقام دون بوزینگی. این مسخه. از این جهت میگوید خیشتن را مسخ کردی زین سفول، زان وجودی که بدان رشک اخول. تمام عقلهای عالم بر وجود این انسان حسرت میخورن، اما وجودی که متجلی است در در واقع انبیاء الهی، امیر المؤمنین حسین ابن علی، وجودهای خیلی برجسته. آدم واقعا حسرت میخوره بهش، ما هم حسرت میخوره، یه همه عقول عالم حسرت میخورن. پس ببین که این مسخ کردن چون بود. پیش آن مسخ این به غایت دون بود. این مسخی که انسان از اون علو بیاد به پایین خیلی نازله، بی ارزشه. اسب همت سوی اختر تاختی، آدم مسجود را نشناختی. یعنی خودت رو نشناختی. میگه اسب همت به هر سو تا اختران، میبینید که سفینه ها، ستاره ها، اون نبوده ها، ولی الان میگه شما نگاه تا اخترها میره، اسب همت رو تو اونجا میتازانی. آدم مسجود را نشناختی؟ آدمی که سجده است، محل سجده فرشتگانه. و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا، همه سجده کردن. آخر آدم زاده ای ای ناخلف، چند پنداری تو پستی را شرف. آخر آدم زاده ای ای ناخلف، چند پنداری تو پستی را شرف. چند گویی من بگیرم عالمی، این جهان را پر کنم از خود همین. گر جهان پر برف گردد سر به سر، تا به خور بگدازدش با یک نظر. همه عالم پر برفه، خورشید که طلوع بکنه آب میشه. پس این خودخواهی ها، عجب ها، اینا همه تکبر ها، منم منم ها، اینا همه رو جمع بکنه با یک شعاع اشعه هدایت الهی، همه اینا رو آب باید بکنه. وزر او و صد وزیر و صد هزار، یعنی بار اون وزیر رو، صد وزیر دیگه و صد هزار تا دیگه. البته یه نسخه هم طور دیگه گفته، وزر او و وزر چون او صد هزار، اونم باز همونه. نیست گرداند خدا از یک شرار، عین آن تخییل را حکمت کند، عین آن زهراب را شربت کند. یعنی تمام این صفات رذیله ای که زهراگینه در وجود انسان، با یک شعاع هدایت الهی همه قلب میشه، همه شربت میشه، همه تبدیل میشه به صفات حسنه. آن گمان انگیز را سازد یقین، مهرها رویاند از اسباب کین. ببینید صفات این منقلب میشن، همون اسبابی که اسباب کینه هست میشه اسباب مهرورزی، همون زبانی که فحاشی میکنه همون زبان عشق ورزی میکنه. کلمات عاشقانه بر زبان میبره، کلمات مهرآمیز مهرانگیز به کار میبره، همون ابزاره. مهرها رویاند از اسباب کین، پرورد در آتش ابراهیم را، ایمنی روح سازد بیم را. همین بیم موجب امان روح میشه. از سبب سازیش من سوداییم، و از سبب سوزیش سوفسطاییم، در سبب سازیش سرگردان شدم، و از سبب سوزیش هم حیران شدم. این سبب سازی و سبب سوزی داستانی داره، یعنی حالا خلاصش اینه که ما خیلی چیزها رو میبینیم اتفاق میفته ولی به اسبابش نمیتونیم پی ببریم، سبب اصلی رو نمیتونیم پیدا بکنیم، ولی اتفاق میفته. این سبب سوزی است، یعنی خدا اسباب رو برای ما سوزانده است، ما نمیتونیم پیداش بکنیم، ولی جام سبب سازی میکنه. یعنی باید ما حتما از نظام اسباب حرکت بکنیم. در همون نظام اسباب که حرکت میکنیم، از سبب ها استفاده میکنیم، ببینیم خیلی اتفاقاتی هست که برای ما بی سببه، نمیتونیم سببش رو درک بکنیم. از جد میگه از سبب سوزیش من سوفسطائی هم. سوفسطائی یعنی کسی که عقایدش در واقع در هم ریخته است، یه ساختار عاقلانه نداره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ممنون.
اللهم صل علی